هر کسی نغمه خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جا
خرم آن نغمه که مردم به سپارند بیاد و مطمئنن نغمه که شما سرودید سالهای سال در گوش جان مردم ثبت و ضبط خواهد شد. خب از حال و هوای اون روزهای خوزستان بفرمایید، اون گرمای طاقت فرسا و سخت و در کنار اون زمستون‌های سرد و استخوان‌سوز. من می‌بینم که اشک در چشمای شما هم جاری شده، مطمئناً کلی از خاطرات دوران دفاع مقدس در ذهنتون و در خاطرتون تداعی شده. اگر شرایط صحبت دارید بفرمایید.
دیدن اینجا منو کاملاً برد به اون زمان و واقعاً سالها بود که چون میدونی من هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هستم، دکترای تخصصی بهداشت جامعه دارم.
سلامت
و متشکرم. و سر کلاس ها همیشه از جنگ، از زمانی که کار میکردیم برای دانشجوهایی که شاید این نسل دارن فراموش میکنن که چه کارهایی شده برای اینکه اینها بتونن راحت سر کلاساشون بشینن، راحت بتونن زندگی بکنن، آرامش داشته باشن، آسایش داشته باشن، هر چند که ممکنه تو بعضی جاها کاستی باشه، اما اون آرامشی که الان ما داریم و شاید بتونم بگم اون شرایط راحتی که تو زندگی خیلی از ماها وجود داره رو مدیون همون زمان کارهای حتی شستن یک لباس ساده هستیم، چون اون زمان به هر حال نمیشد همه چیز رو خرید، نمیشد همه چیز رو فراهم کرد.
ولی من سختی رو سفر میکرد.
یادم میاد زمانی که مثلا حمله بود، ساعت 7 غروب به بعد ما میومدیم تلفن ها رو قطع که میکردن ما میفهمیدیم که حمله هست و اون شب ها غذاها میرفت برای خط، به ما غذاهای ساده میدادن، تون ماهی، خیار، گوجه، فقط با نون.
درسته.
و اون شب میفهمیدیم، آماده میخوابیدیم، حدود شب ساعت 11-12 میرفتیم برای آماده کردن بخش ها.
بله.
جلوی هر تختی ملافه هاشو میچیدیم، یه دونه دمپایی آبی ساده، یه دست بهداشتی میذاشتیم و مجروحایی رو که از حدود ساعت 3-4 شب به بعد می آوردن براشون، برای ما بهشون خدمت ارائه می دادیم. و یادم نمیره خیلی از اینهایی که می اومدن شاید روزها و هفته ها بود هموم نرفته بودن، حتی شرایطی پیش می اومد که شکمشون باز بود، روده هاشون پاره شده بود و اینقدر کرم توی شکمشون بود که ما ساعت ها رو صرف پانسمان این شکم ها می کردیم. دستامون دستکشایی بود تا آرنج می رسید، با اونها می شستیم شکمشون رو، از یه طرف سرم وارد می کردیم و از یه طرف تمام اون کرم ها اینا می اومدن بیرون. و خوشحال بودیم روزی که اینها با پای خودشون میتونستن از اونجا برن. خیلی از مجروحا دو بار، سه بار، چهار بار میومدن میرفتن و باز دوباره میومدن میرفتن، با وجودی که خوب نشده بودن میرفتن تو خط میجنگیدن و باز میومدن پیش ما.
بله، مطمئنن پاداش مجاهدت های شما رو فقط خداوند ممنون میتونه تقدیمتون کنه. خانم صابری، ما چند لحظه به اتاق فرمان میریم و همراه میشیم با خانم فاطمه میرالی، نویسنده کتاب حوض خون. صحبت‌های ایشون رو هم می‌شنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگومون با شما می‌پردازیم. شنوندگان عزیز، شما همراه هستید با ویژه برنامه حوض خون، کاری مشترک از رادیو خوزستان و رادیو فرهنگ.
Thank you. دقایق قبل شما شنونده برنامه آینه کتاب بودید از گروه کتاب رادیو فرهنگ با همکاری صدای مرکز خوزستان که چند دقیقه هست صدای همکاران اون از مرکز خوزستان قطع شده. من عوامل برنامه آینه رونمایی کتاب حوض خون رو خدمت شما میگم. تهیه کننده آقای خسروی، گوینده آقای زلقی، صدا بردار آقای قطبی و گزارشگر خانم سمندری. امیدواریم که این ارتباط دوباره برقرار بشه و شما شنونده این برنامه باشید. از رادیو فرهنگ اصلاح میکنم، گوینده برنامه آقای زلقی هستند که تا دقایق دیگر ارتباط ما برقرار خواهد شد با صدای مرکز خوزستان و شما شنونده ادامه ویژه برنامه آیین کتاب خواهید بود.
برنامه‌ای که در محل یادبان رخچورخانه اندیمش که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه بپردازیم به ادامه گفتگومون با پرستار داوطلبی که از مازندران، از شمال ایران زمین اومده به جنوب ایران تا در کنار رزمنده ها باشه و بهشون کمک کنه، خانم لاله فانی صابری. خانم صابری، من الان توی بخش گفتگوی که در قسمت اول با هم دیگه داشتیم یک سوال واقعا توی ذهنم شکل بسته. حالا رزمنده است، نیاز داریم که از مرز کشورمون دفاع کنه، از اقصا نقاط ایران اسلامیمون اومده جنوب، اومده جنوب غرب، اومده به غرب کشور و داره پایمردی میکنه. چه نیازی بود که یک پرستار از شمال به جنوب بیاد این همه سختی تحمل کنه؟
تشکیل خانواده فقط نیاز به پدر نداره. در کنار پدر شما نیاز دارید که مادر هم داشته باشید.
بله.
و فرزندانی که این خانواده رو تکمیل بکنه.
درست.
وقتی یه رزمنده میاد نیاز به این داره که اگر کاری براش پیش اومد، اگر مجروح شد، اگر نیازی داشت، یه نفر یا نفراتی باشن که اون رو برآورده بکنن و محیط یا محلی که بهش میگیم بیمارستان، حالا بیمارستان صحرایی یا داخل آمبولانس یا هر جایی، مشکل اینها حل بشه و بتونن با نیروی بیشتری برگردن به خط یا برگردن خونه هاشون با سلامتی، یعنی تامین سلامتیشون به عهده ما بود. من احساس کردم چند روز بعد از فارغ التحصیلیم بود، واقعا احساس کردم این زندگی که همه دارن، یعنی برن خونه هاشون استخدام بشن، ازدواج کنن، چهار تا بچه بیارن، یه زندگی نرمال و رو روال عادی رو خیلی از افراد جامعه میتونن داشته باشن، اما خیلی از افراد جامعه نمیتونن زندگی که من برای خودم انتخاب کردم رو داشته باشن.
زندگی خیلی سخت انتخاب کردید. یعنی من جوان وقتی که دارم مسیر زندگی شما رو میبینن میگم که خانم صابری یک مسیر سخت رو انتخاب کرده واسه زندگیش، ولی راضی از این مسیر؟
خیلی.
یعنی اگه برگردم بازم همین مسیر رو انتخاب میکنه؟
اگر اون شرایط اون زمان باشه الان حتما،
بازم
الان نه،
بازم همون کار
اون نجا. زمان حتما این کار رو میکنم، وظیفه خودم میدونم و احساس میکنم برای پولی که مردم مالیات دادم و من به ازاش درس خوندم باید یه کاری برای مردم بکنم.
بله.
و چه کاری بهتر از این کاری که همه نمیتونن انجامش بدن؟
پرستاری، مقامی که خدا به حضرت زینب داده. خانم صابری، به هر حال همه ماها میدونیم که وقتی که ریز و موشکافانه در یک واقعه تاریخی نگاه میکنیم، در کنار سختی ها شیرینی های دلنشینی. دوست دارم از شیرینی های وقایع دوران دفاع مقدس هم واسمون صحبتی داشته باشید. چه اتفاقی دیدین توی اون روزها که الان توی ذهنتون به یادگار مونده؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. بچه هایی بودن که خیلی با هم دوست بودن، کنار هم دیگه مجروح شدن. برادرایی بودن، من یادم میاد دو تا برادر بودن.
بله.
فامیلیشون کوهی بود تو اتاق عمل. اون شب معمولا ما اتاق عمل نمیرفتیم، ریکاوری هم نمیرفتیم به خاطر اینکه همه مجروح بودن، لخت بودن و درست نبود، آقایون میرفتن.
بله.
یه شب به من گفتن که خیلی شرایط بده و خیلی مجروح داری، میای؟ گفتم آره. من رفتم ریکاوری، یک مجروحی رو آوردن. این پسر خیلی کم سن و سال بود و خیلی کم تو صورتش مو بود. من همینجوری داشتم نگاه میکردم، پروندهشو باز کردم، دیدم بسیجیه. اسمش حسن یا حسینی کوهی بود، اسمشو اشتباه ممکنه بکنم. داشتم بهش میرسیدم، دیدم یکی دیگر آوردن، نگاه کردم اون که اینه، اینه، مگه میشه؟
خیلی شبیه هم دیگر.
آره، اینه همن. پروندهشو باز کردم، دیدم یکی حسینه، یکی حسن، هر دوتا کوهی هن. بعد تو همین شرایط من همین داشتم صداش میکردم، گفتم تو برادر داری؟
بله.
تو برادرت جبهه بود؟ گفت آره. اون لحظه تختاشون یکم اختلاف ارتفاع داشت. اون بالایی سرشو برگردون، زودتر به هوش اومد. یهو گفت داداش، دستشو دراز کرد. اصلا شما نمیدونی چه صحنه‌ای بود. این دوتا دست همدیگر رو گرفته بودن و من هرگز اون صحنه رو فراموش نمی‌کنم.
فکر می‌کنم شکوه جلوه مقاومت بوده توی این کشور. همه اعضای خانواده با هم وارد میدان جهاد شدن تا از کیان کشورمون، از مام وطن، از ناموس این خاک دفاع کنن. خانم صابری خیلی ممنونم از شما که امروز این افتخار رو دادید همراه ما بودید. انشالله که سربلند و سرافراز باشید. شما رو به خداوند معلوم می‌سپارم.
ما هم خیلی ممنونیم که این شرایط رو فراهم کردیم. بعد از گذشت سالها برگردم به شهید کلانتری، اینجا رو ببینم و خاطراتم برام زنده بشه.
چند درست باشید. خدا به همراهتون باشه. شنوندگان عزیز، صحبت‌های خانم لاله فانی صابری، پرستار داوطلب مازندرانی رو شنیدیم که در دوران دفاع مقدس به بیمارستان شهید کلانتری اومدن به صورت داوطلبانه و خدمت کردن به رزمندگان جبهه اسلام. اما در این لحظه همراه میشیم با همکار گزارشگرم خانم سمندری و گفتگوی ایشون رو با یکی دیگر از بانوان ارجمندی میشنویم که در حوض خون در دوران دفاع مقدس جلوه های زیبایی آفریدند. خانم سمندری، سلام مجدد بنده رو پذیرا باشید.
سلام دوباره، ممنونم از شما. کماکان در یادمان حوض خون هستیم، یادمان بیمارستان شهید کلانتری، در خدمت بزرگواری که اون زمان به عنوان پرستار و امدادگر تشریف آوردن از تهران تشریف آوردن اندیمشک. خانم کتابدار در خدمت شما هستیم. امروز شما بعد از سالها تشریف آوردین یادمان شهید کلانتری و بفرمایید که برامون در مورد اون سالها بگین.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من 3 سال قبل اومدم اهواز، یعنی اومدم خوزستان، بعد دیگه اومدم بیمارستان شهید کلانتری که واقعا اصلا برام غیر قابل تصور بود این بیمارستان به اون عظمت، به اون همه امکاناتی که داشت و خدماتی که داد به این روز و به یک مخروبه تبدیل شد. و من اولین قدمی که اون 3 سال پیش اومدم دم اورژانس وایسادم، واقعا گریه کردم، از ته دلم گریه کردم، به خاطری که اونجا خیلی من خاطره داشتم. شب روز اولی که من اعزام شدم از تهران به بیمارستان شهید کلانتری، دکتر شهید رهنمون به استقبال من آمد، به استقبال من آمد و با یه ذوقی که انگاری که خواهرش رو دیده، شاید بالاتر، با یه عشق، یه ذوقی برگشت گفت که آمدی خواهر کتابدار؟ گفتم بله دکتر، من فرمایش شما را گوش کردم، اطاعت کردم و اومدم. بعد گفت بیا برو سالن غذا خوری، غذا بخور، برو خوابگاه استراحت کن، حالا تا فردا. این صحنه 3 سال پیش دوباره برای من تکرار شد با این چیز، با این من چیز که دکتری دیگه وجود نداشت، دکتر شهید شده بود و من تصور تو ذهن خود من بود، من واقعا گریه کردم. بعد دیگه امروز که 2-3 روز پیش که زنگ زدن دعوت کردن که بیا ببین دوباره بیمارستان داره متحول میشه، داره جون میگیره، دوباره داره برمیگرده شاید به اون روزایی که قبلا فعال بود، که دیگه من اومدم. ولی انشاءالله به روزی برسیم، واقعا به روزی برسیم که لااقل این یادگارهای زمان جنگ برای همه ملت ایران بمونه.
بسیار خب، خیلی ممنونم خانم کتابدار عزیز. ممنون میشم، بفرمایید چی شد، اصلا چی به ذهن شما آمد که اون زمان به عنوان امدادگر یا پرستار تشریف آوردین اینجا؟ چی تو ذهنتون میگذشت بیاین اینجا که چی کار کنین؟
البته من زمانی که قبل از جنگ ایران و عراق، من تو قائل کردستانم بودم، من 2 ماه خورده 3 ماه کردستان بودم، بعد دیگه بعد از اینکه از کردستان اومدیم، جنگ ایران و عراق شروع شد که مهر 59 که جنگ شروع شد، خب من چون به عنوان نیروی رسمی سپاه بودم و شاغل بودم، خب دیگه هر جا که باید میگفتن من میرفتم دیگه. پیشنهاد اولیه خود رفتنم خودم دادم، گفتم منم حاضرم بیام، که عملیات رمضان بود اولین عملیاتی که من شرکت کردم، یعنی به عنوان نیرو پرستار آمدم، تختی بودم، نقدگاه تختی بودم و حدود 2.5 ماه ما عملیات رمضان اونجا بودم. بعد عملیات که تمام شد برگشتم تهران، بعد تا سال اسفند سال 60 من دوباره برام چیز اومد که اعزام بشم برای بیمارستان شهید کلانتری. و خب نمیدونستم چه جاییه، نمیدونستم کجا دارم میرم، که دیگه آمدم خب دیدم و با عشق، با علاقه، با تمام وجودم 22 ماه در خدمت مجروحا بودم، تو بخش بودم، توی خوابگاه بودم، همه کار کردم اینجا، تحت رخشورخونم گاهی میرفتم، تا اینکه دیگه به خواست مسئولین من دیگه برگشتم بیمارستان نجمیه.
خیلی ممنونم، انشالله سلامت باشین. با دیدن این حوض خون اگه چیزی یادآوری شده و چیزی که از ذهن شما پاک نشدنیه، مهمانمون کنید به هر آنچه که فکر میکنید شنیدنیه برای کسانی که دارن الان به ما گوش میدن.
خب من الان که آمدم خیلی اصلا دوباره دگرگون شدم، چون من خودم هم گاهی زمانی که فراغت کاری داشتم میامدم کمک میکردم و ایثار این زنای اندیمشکی و دسفولی، فداکاری پیر زن 90-80 ساله، 70 ساله، مادر شهید، مادر مفقود الاثر، اینا رو من واقعا میدیدیم، ما قبطه میخوردیم، گفتیم ما کاری نمی کنیم، ما نهایت یه سرم وز کنیم یا یه زخمی رو پانسمان کنیم، واقعا کار اصل رو اینا میکردن. بعد با صلوات، با روی شاد، با اصلا با یه نیروی ویژه که خدا به اینا داده بود. فکر کنیم پیرزن 80 ساله با وایتیس کار کنه، دیگه ریه براش نمیمونه یا چشم براش نمیمونه، ولی واقعا من اینا رو دیدم، به چشم خودم دیدم و الان اومدم رفتم داخل، اصلا خیلی حالم بد شد، یعنی واقعا اشک چشمم در اومد، یعنی گفتم خدایا تو میبینی، کاش مردمم میدیدن، خدایا تو میبینی، کاش یک کوچولو مردم قدردان این زحمت‌های این خانمای اندیمشک و دسفول بودن.
سلامت باشین انشالله. خیلی ممنونم همکار عزیز، من در خدمت شما هستم، بفرمایید.
همکار ارشدم خانم سبندری، گزارشگر محترممون، سپاسگزارم. انشالله که سایه این مادر ارشدمون هم همیشه بالا سرمون ثابت باشه و همیشه سلامتی و تندرستیشون رو شاهد بشیم. همراهان ارجمند از محل یادبان رختشورخانه اندیمشک، از رادیو فرهنگ و رادیو خوزستان در ساعت 17:18 همراهتون هستیم. امیدوارم که تا پایان برنامه، یعنی حدوداً 40 دقیقه دیگه، کنارمون باشید. دوستان شنوندی از محل یادمانی رخشورخانه اندیمش همراهتون هستیم. یه روزی یک روزگاری اینجا مردمان دلیری می اومدن تا از مام وطن از کیان کشورمون دفاع کنن، همونایی که به عنوان قهرمان ازشون یاد میکنیم و امروز و در این لحظه قهرمان ملیمون همراهمون هست، قهرمان پارالمپیک که کلی افتخار آفرینی کرد و هیچ وقت اون صدای رساش رو فراموش نمی کنیم که نشان دلیر مردی که نگیم شیرزنیه این بانو و سمون داشته. خانم هاشمی متقیان از قهرمانان کشورمون کنارمون هستن. خانم متقیان شما کجا؟ اینجا کجا؟ چی شد اومدید اینجا؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. به خاطر پاسداشت روز ادبیات جهاد مقاومت و حوض خون اومدم.
زنده باشی.
ممنونم. و اینکه اون زمان زنان ایران ما پشت جبهه خدمت کردن.
بله.
و شاید نادیده گرفته شدن.
اولا من موافقتون نیست سبا.
بعد
بخش مهمی از ادبیات مقاومت ما مختص بانوانمونه.
بله صحیح.
هیچ وقت هم قابل
اقماس نیست. چون پشت جبهه کارا رو انجام میدادن
شاید میدونیم خط مقدم نبودن.
احسن دقیقا همینطوره.
آره. ولی میدونیم که ولی... برحال پشت خط مقدم بله. کلی ایثار داشتن، کلی رشادت داشتن، کلی از خود گذشتگی داشتن.
درسته.
ما بانوان شهید زیادی هم در کشورمون در ایران اسلامی مون داریم. خانم متقیان من یه سوال از اون فریاد المپیکیتون بپرسم. چی شد اون لحظه؟ چه حسی بهتون دست داد؟
من توی این مسیر خیلی زحمت کشیدم.
بله.
خیلی جاها خوردم زمین، بلند شدم و اون موقعی که نمیتونستم را برم برادرام منو سوار فرقان میکردن میبردن مدرسه.
بله.
بعضی موقع اون خیابونا که نامناسب بود بعضی موقع نمیتونستن، اون گاری از دستشون در میرفت و گاری چپ میشد و هی من میافتادم، هی بغض میکردم نمیتونستم چیزی بهشون بگم، هی رو هم جمع شد، سختی ها جمع شد تا رسیدیم به پارالمپیک.
درسته.
و اینکه زنانی که زمان جنگ پشت جبهه خدمت میکردن و تلاش میکردن، پتوهای شهدا رو میشستن و خدمت رسانی میکردن.
درسته.
اون زمان اینجوری خدمت کردن ولی بله. من میخواستم الگوی زنان ایران باشم و اینکه بتونم پرچم کشور عزیزمون ایران رو به اهتزاز در بیارم و راه اون زنان رو ادامه بدم و خدا رو شکر تونستم با رکود شکنی و کسب مدال طلا پیش اونا رو سفید بشم.
آفرین. به هر حال هر کسی در هر عرصه‌ای داره تلاش میکنه تا پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران روی خلل رفیع اقتدار خوش بدرخشه. خانم متقیان من اون فریاد شما رو فریاد غیرت بانوی ایرانی مینامم. از دیدگاه خودتون اگر بخواید در یک کلمه اون فریاد رو خلاصه کنید اسمش رو چی میذارید؟
اسمش من میگم اول اینکه غیرت و اینکه به خاطر خاک وطنم، اینکه پرچم کشور عزیزم در یک کشور غریب به اهتزاز در بیاد، اینکه کل ایران پرچمش رفته بالا.
آفرین آفرین، چه تفسیر قشنگی داشتید. مطمئنن شما هم آرزوتون سربلندی و سرافرازی کشور عزیزم جمهوری اسلامی ایران هست. ولی خاطرم هست بعد از مسابقات پارالمپیک شما دیداری با مقام معظم رهبری داشتید و به عنوان بانوی خوزستانی در محضر مقام معظم رهبری یک شعر خوندید.
بله.
که ما میخواییم اون شعر رو بشنویم و تقدیم همه شنونده ها میکنیم. بشنویم، برمیگردیم با شما صحبت خواهیم کرد.
و در پایان من حامل سلام و احترام هم استانی های عزیز خوزستانی هم و هم تباران شریف عرب به خصوص منطقه ملاشیه هستم که با اجازه شما آقا کلامم را با زبان مادری و با لهجه عشیره‌ای با شعری از آقای آل کثیر به پایان میبرم. هلی قلب السمل هم دوم ینشد نشام و ینشد نشام و حیل هم للوطن ینشد هلی علیهم بهید الریح ينشد اجبال و ماتحزهم كل رزيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله احسنت. سلام منم به همه همشهری هاتون، برادران و خواهرانمون برسه. آقای وزیر شنفتید؟
درود بر شما مردم نازنین ایران. بخشی از شعرخوانی خانم هاشمی متقیان قهرمان ملیمون رو در محضر مقام معظم رهبری شنیدیم. به هر حال ما خوزستانی‌ها معتقدیم که خوزستان رنگین کمان اقوامه، اقوامی که سالهای سالی در کنار همدیگه با عشق و مودت و محبت دارن زندگی میکنن و هر جا بخواد گزندی روانه بشه به سمت مرزهای این کشور، متحدتر از گذشته با همدیگه دفاع میکنن از ایران اسلامیمون. خانم هاشمی متقیان، ما به پایان گفتگومون رسیدیم. اگر نقطه خاصی هست که دوست دارین مردم نازنین ایران بشنون، پذیرای اون هست.
یه پیام برای تمام زنان ایران دارم، اینه که راه زنان پشت جبهه رو الگو بگیرن از خودشون، و چه در عرصه علمی، چه در عرصه ورزشی و چه در عرصه بهداشت سلامت درسشون رو ادامه بدن. اگه ورزشکارن ورزششون رو ادامه بدن و بتونن الگوی خوبی برای کشورشون باشن.
درود بر شما. البته من همیشه میگم مردم ایران ورزشدار باشید و ورزش دوست، چرا که تأثیر بسزایی در سلامتیمون داره. خانم متقیان قهرمان ملیمون سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه، شما رو به خدا بسپارم. خدا به همراهتون باشه. شنوندگان ارجمند، صحبت‌های خانم هاشمی متقیان قهرمان پارالمپیک ایران رو شنیدید.
گل میده تنش، لاله زار پیرهنش، رد دریا رو بگیرین میرسین به کفنش. عطر کفور بوی اسمم، گوشه لب شهیدان گل لبخند، دور هجله کبوترهای خسته، شاخه های گل ارکیده شکسته. مادرها آینه باشم دون میارم، خواهرها مبارک پسرم، خواهرها میگن کجاست برادرم. بچه ها میگن که بابام کجاست، بهشون میگن بابا اسم شهید و دوست دارم، عطر یاسای سپید و دوست دارم.